أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بإدعای تحریف قرآن بود که جمع کثیری از بزرگان از جمله مرحوم صدوق به عنوان اعتقادنا، که ظاهر در این است که اعتقاد جمع کثیری از علماء شیعه بوده، نفی کردن تحریف قرآن را ولو به نقیصه. و همینطور سید مرتضی در المسائل و ترابلوسیات که در رسائل المرتضی چاپ شده و در اونجا مطرح میکنه که این اهمیتی که مسلمین به حفظ آیات قرآن میدادند، خود پیامبر صلی الله علیه و آله اهمیت میداد، آیا محتمل است که آیات قرآن از بین بره عمدن یا فراموش بشه؟ فرموده است که این محتمل نیست. و من خالف فی ذلک من الامامیت والحشویه لا یعتد بخلافهم. این همه اشعار عرب جاهلیت محفوظ مونده و وقت آیات قرآن فراموش بشه؟ مثلا در کافی هست که نقل میکنه از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد، میگه که قرآن 17,000 آیه داشته، الان حدوداً 6,200 آیه داره. خب این محتمله؟ این همه آیات چی شد؟ حالا این مواردی که ادعا می کنن تحریف شده، یک جمله میگن فی علیین حذف شده، اما این همه آیات چی شد؟ کجا رفت؟ این محتمل اصلا؟ مرحوم شیخ طوسی هم در تبیان منکر تحریفه و بعد صاحب مجمع البیان منکر تحریف شده. مرحوم مفید در اوائل المقالات صفحه 82 میگه که ما منکر تحریف قرآن هستیم ولو به نقیصه. و اما زیاده فمقتوع علی فسادها من وجه و یجوز صحتها من وجه، فالوجه الذی اخطأ علی فساده ان یمکن العهد من الخلق زیادت و مقدار صورت فیه على حد يلتبس به عند احد من الفصحاء. و اما الوجه المجوز فهو ان يزاد في الكلمه والكلمتان والحرف والحرفان وما اشبه ذلك مما لا يبلغ حد الاعجاز. حالا یک حرف کم بشه زیاد بشه این ممکنه، بازگشتم به اختلاف قرائات. باز همینم ایشون میگه من تمایل دارم بگویم همین مقدار هم در قرآن پیش نیامده. به خلاف ما سمعناه من بنی نوبخت من از زیادت فی القرآن و نقصان فیه و قد ذهب الیه جماعت من متکلم الامامیه و اهل الفقه. تعبیری که ایشان در اوائل المقالات کرده که انه بنی نوبخت قائل به تحریف قرآن بودن، مرحوم محدث نوری برداشته بزرگان بنی نوبخت رو اسم میبره، از جمله حسین ابن روح نائب سوم امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف در صفحه 177 کتاب فصل الخطاب. آقا بنی نوبخت یک عنوان مشیر بوده به یک سری علما، اینا که کتاب نویس بودن، خدا رحمت کنه، مرحوم عاشق عبدالنبی عراقی قائل بود به اینکه حد کر سی و حالا اون که وهو و مذهب القمیین حالا که بیان کرده 36 وجب ظاهرا، بعد زحمت کشیده بود از تاریخ قم اسم کل علمای قم را من البدو الی الختم آورده بود که ببین چقدر این قول طرفدار داره. آقا خب مذهب القمیین یعنی صدوق و والد صدوق و این چند نفر رو میگن مذهب القمیین. حالا مقصود اینه که بنی نوبخت اسم بود برای چند نفر از علمای مؤلف بنی نوبخت، هیچ اثری نیست از این که حسین ابن روح نائب امام زمان سلام الله علیه حرفی اصلا راجع به تحریف قرآن زده باشه نفیان و اثباتن. آخه دیگه ایشونه دیگه، چرا اسمش رو مطرح میکنید به عنوان طرفدار تحریف قرآن؟ بگذاریم. مرحوم مفید البته در کتاب المسائل و سرویه نقد شده که تحریف به نقیصه را پذیرفته. در علمای متأخر هم خب مطرح بودیم، بحث از مرحوم شیخ انصاری نقل شده که در بحر الفوائد مرحوم آشتیانی جلد 2 صفحه 26 که کان شیخنا الاستاد العلامه یمیل الى وقوع النقیصه فی غیر الاحکام به بعض المیل. ببینید مرحوم سید یزدی هم در حاشیه رسائل جلد 1 صفحه 340 اینو مطرح میکنه و میگه در قوانین هم هست که روایاتی که در این رابطه تحریف به نقیصه وارد شده اگر جمع بشه یک کتاب کثیر الحجم میشه و خود سید یزدی هم میگه اقوا همین قوله. حرفی نیست. اصل این که یک سری آیات بوده ولو با اذن پیامبر از اول نیامده در قرآن یا بعدن نسخ تلاوت شده، این قابل قبوله. مثل همین آیه رجم، چون در روایات معتبره ما هم هست که آیه رجم در قرآن بوده، از شیخ و شیخ ازازن یا فرجموه ما البتته. خب هم در کافی هست و هم در من لا یحضره الفقیه هست و هم در تهذیب هست و به سند صحیح هم نقل میکنن، صحیح عبدالله ابن سنان قال ابو عبدالله علیه السلام الرجم فی القرآن قوله تعالی اذا زن الشیخ و الشیخه فرجموهما البته فانهما قضی الشهوه. ما نمیتونیم انکار بکنیم اصل نسخ تلاوت را، اما این تحریف هایی که ناشی از تسامح و یا تعمد هست ما اینو میخواییم منکر بشیم. اونی که از خلیفه نشد گفت مسلمی ترسم این آیات فراموش بشه و آیاتی ما میخوندیم الان فراموش شده. اون معتقد نبود که به اذن پیامبر اینا بوده، به مرور زمان فراموش شده، آیات زیادی بود دیگه فراموش شده. خب ما میگیم اونی که به ما نسبت میدید خود شما بدترشو گفتید، ما که چیزی نگفتیم. نسخ تلاوت فل جمله به اذن پیامبر اشکالی نداره، در قرآن بود دیگر، در قرآن الان که نیست، در قرآن بالفعل که خود نیست، این که روشنه. در قرآن با قطع نظر از نسخ تلاوت بوده. شما نگاه کافی جلد 7 طبع دارالاسلامیه صفحه 177، من لا یحضر الفقی جلد 4 صفحه 26، تهذیب جلد 10 صفحه 3. اصل نسخ تلاوت رو آقای خویی هم اتفاقا در کتاب البیان میگن اگر این روایات سند صحیح باشه که هست، ما این مقدار از نسخ تلاوت رو میپذیریم، ما مشکلی نداریم. اما ادعای تحریف قرآن ناشی از تسامح و یا تعمد، ما میگیم این لااقل دلیل نداره، بلکه این مواردی که این آقایان گفتن خلاف اون چیزیست که انسان به عقل خودش میفهمه، که این همه اسم علی علیه السلام در قرآن برده شده، هر چی میشه میگید فی علیین، یک جا اهل بیت، خود امیر المؤمنین، صدیقه طاهره، اصحاب امیر المؤمنین، حتی اونهایی که زبان تندی داشتن مثل ابوذر، نگفتن تو قرآن نام علی برده شده دیگه شماها چی میگید. خود حضرت علی در احتجاج هست که احتجاج میکنن به انواع مختلف از جمله حدیث قدیر، اما یه جا نمیگن بلغ ما انزل الیک فی علی، نمیدونم آقا
قرآنی که عثمان
آقا اجازه بده، آقا اجازه بفرما، بس این که احتجاج امیر المؤمنین، احتجاج امیر المؤمن، یک جا احتجاج بکنه.
امام صادق امام واقع
کردن، آقا امیر المؤمن چرا نکرد اون وقت در لزوم احتجاج؟ احتجاج نکرد،
احتجاج امام با امام چه فرق میکنه؟
آقا احتجاج نبود اون که بعدم بیان بگن این آیه هاکذا نزلت. امیر المؤمنین در مواجهه با خصم به هر مطلبی احتجاج کرد، به تیر مشوی احتجاج کرد، به حدیث دار احتجاج کرد، به حدیث قدیر احتجاج کرد، جا نداشت که به این آیات قرآن احتجاج بکنه. خب عرض شود خدمت، اجازه بفرمایید.
فراموشی نبودم،
اگر میگی زمان پیغمبر فراموش شد، این دلیل بر نعوذ بالله بی اعتنایی پیغمبر به آیات قرآن، پس باید زمان پیغمبر حفظ بشه. آقا اگر زمان پیغمبر حفظ شده، بعد از پیغمبر زمان خلیفه اول و دوم از بین رفت، پس چرا حضرت علی وقتی خلیفه شد نگفت من قرآن رو برمیگردونم به اون آیاتی که تحریف کردید و اون آیات رو برمیگردونم به جای خودش؟ از 4 تا طلا و نقره که فرمود که اموالی که از بیت المال رفتید مهر زنانتون قرار دادید اونا رو برمیگردونم، اما آیات قرآن رو برنمیگردونم؟ آقا دایی برای پول بیشتره تا آیات قرآن؟
مردم حساسیت رو پول ندارن، مردم پول حساسیت ندارن، ولی پولی که برگردن آن حدیث قرآن حساسیت دارن.
قرآن رو نتونست حضرت برگردن قرآن رو نتونست
آقا اگر قرآن رو بعد از پیامبر تعریف کردن که زبان امیرالمومنین بازه که قرآن رو شما تحریف کردید، آیات قرآن رو حذف کردید، یه جا امیرالمومنین رو نفرمود. تو خطبه شیخ شقیه همه چیز رو به حق بار کرد به اون 3 نفر، یک جمله نفرمود که اینها آیات قرآن رو حذف کردن. چه تقیه ای؟ خطبه شیخ شقیه هم توش تقیه است؟ اجازه بفرمایید. آقا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. آقا زمانی که جای گفتنش هست بگیم نفرمودن، بعدن خصوصی به یه نفر و 2 نفر فرمودن که اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید صحبت کنم.
شما دیروز هم یه چیزی فرمودین هیچ اصلاحش نکردین.
اجازه بفرمایید. چی رو اصلاح نکردین؟
همین
ممایز حق و به استکلا، ممایز حق و به استکلا است دیگه. شما بیایید بگید که به اهل کتاب میگه که یا اهل الکتاب آمنو به ما انزلنا فی علیین، اهل کتابی که پیغمبر رو قبول ندارن بگو آمنو به ما انزلنا فی علیین، روایت معتبره داریم که فقها بهش استدلال کردن که تا افراد ایمان به خدا و پیامبر نیارن امر به معرفت امام نمیشن. چون روایت میگه که چطور امر کنن افرادی رو که پیغمبر رو قبول ندارن به این که بیان به امام ایمان بیارن؟ اون وقت یه یا اهل کتاب آمنو به ما انزلنا فی علیین، آخه این محتمله؟ کنتم خیر ائمه اخرجت للناس، آخه کنتم خیر ائمت اخرجت للناس خطاب به کی داره میکنه؟ زمانی که هنوز ائمه موجود نیستن میاد به مردم آیه نازل میکنه کنتم خیر ائمت اخرجت للناس؟ آخه اینا به قول آی خویی، آی خویی رو که دیگه قبول دارید، به قول آی خویی اگر انسان تدبر بکنه عاقل تصدیق نمیکنه این ادعاها رو. یه وقت اصل نقیصه رو میگید، حرفی نیست، بگید شاید نحوه جمع قرآن به نحوی بود که درش نقیصه رخ داد. این ادعاییست که ممکنه ادعا بشه و باید با عمومات ابطالش کنیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که انصافا ظاهرش هم همینه که ما قرآن را فرستادیم و قرآن رو حفظ میکنیم. به قول آقای خویی این چه حفظیه که این 17,000 آیه بوده شده 4,200 آیه؟ این چه حفظیه؟ بگن پیش امام زمان محفوظه. به قول آقای خویی مثل این میمونه که بگه آقا شما یک هدیه پیش من داری، پیش خودم محفوظه، هیچ وقت بهت نمیدم.
نه میدم، وقت ظهور میدم. اشکالش چیه؟
آقا انا نحن نزل نزل و انا له لحافظون یعنی تغییر، تحریف همه شد، قرنها تحریف شد، شما میگید انا له لحافظون. اینها عرفیت نداره. عرض من اینه که ما احتمال نقیصه هم بدیم، اما این روایاتی که به عنوان ولایت یه عده مطرقه فی علیین فی علیین، اینها عمدش اصلا قابل قبول نیست، چون اصلا با سبک آیه نمیسازه. تا چه برسه به این که ادعا کنیم یه سورهی بوده به نام سوره ولایت که اتفاقا نگاه کنید بد نیست در حاشیه رسائل مرحوم آشتیانی این سوره رو آورده، البته نه اینکه تایید کنه ولی خب آورده، حاشیه رسائل عرض شود خدمتتون که به عنوان اینکه این سوره حذف شده آن سوره ولایت، اصلا این سوره شما نگاه کنید کوچکترین تشابه اگه با آیات قرآن داشت قبول کنید. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالنورین انزلناهما یتلون علیکم آیاتی و یحذرانکم عذاب یوم عظیم نوران بعضهما من بعض و انا السمیع العلیم. همینجور شما نگاه کنید تا آخر برید بحر الفوائد جلد یک صفحه 464 ادامهش رو هم نگاه کنید. اصلا ببینید این به سبک قرآن میخوره. وقتی آقای خویی تعبیر میکنه میگه ادعای تحریف به این نحو که بگید آیات را اینجور عمدن آمدن هرچی فی علیین بود حذف کردن، خیر ائمتن بود کردن خیر امتن، این ادعا انصافا اگر انسان تأمل بکنه در آن قطع بعدمش پیدا میکنه. این تحریف قطع به عدمش هست، اما تحریف به نقیصه به این معنا که حالا حذف شده باشه بعضی از آیات، بله اونو واقعا ما نمیتونیم قسم بخونیم بعضی آیات حذف نشده، اما عرض میکنم با ظاهر انا نحن نزلنا الذکر نفی میکنیم اون تحریف به نقیصه رو، اما یه ظهوره. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. عرض میکنم چیزی که محتمل هست ما با ظهور قرآن که احتمال تحریف که دیگه تو این آیه نیست، اگرم احتمال تحریف تو این آیه بدیم که نمیدیم، خود ائمه گفتن حجت قرآن، اینو که همه قبول دارن. خب این آیه پس حجته، حجت داریم بر نفی تحریف به نقیصه، اما یک سری از ادعاهای تحریف ادعایی نیست که انسان بعد از تأمل حتی احتمال اون رو بده. ما حرفمون اینه و این رو هم توجه کنید، راوی یک سری این روایات سیاریه که جزء غلاته و همینطور کوفی هست، علی الکوفی که اون هم فاسد المذهب بوده، یه سری از این روایات رو اینها نقل کردن. این خلاصه عرض ماست. بله روایات زیاده در رابطه با این که قرآن چطور نازل شده ولی الان جور دیگه است، طبیعی که هاکذا نزلت اون عرض کردیم، ممکنه به قول دیدم آقای خویی هم دارن، صدوق هم داشتن که تنزیل مسابقه با قرآن نیست، تنزیل هم از قرآن. یه سری موارد میگه اینی که میخونن اشتباهه، کنتم خیر امتن اشتباهه، باید کنتم خیر امتن باشه. یا اون روایاتی که میگه فی علی و همس، یا سوره منافقین اسم اون افراد برده شده. آخه عقل سلیم باور میکنه پیغمبر هر هفته نماز جمعه سوره منافقین رو میخونه و مستحب هم هست یا واجب است که قرائت جهریه باشه، اونام میشنون؟ نه مسلمونا چیزی میگن، نه اونا چیزی میگن.
اتفاقا عقل سلیم
دیگه. حالا شما نظرتون اینه، ما هم نظرمون اینه. بگذن
شیخنا عفوان، حتی هذا المقدار من نسبت دعوت سیدخوی حتی على هذا اشکر انتون تقول هذا لا بأس به لو تبد بخبر الواحد نسبتمو الى سیدخوی، سیدخوی حتی هذا المقدار لا يقبلو.
چیو قبول نمی کنه؟ نه نسخ تلاوت رو ایشون در البیان گفته اگر این روایات از شیخ و شیخ صحیح باشه که عرض کردم صحیح هم هست، قبول میکنه این مقدار از نسخ تلاوت رو. حالا اجازه بفرمایید، اینی که آخرش، اینی که آخرش داره اینی که آخرش داره اینه دیگه. آقا میگه اگه صحیح باشه این روایات، این مقدار از نسخ تلاوت رو میپذیریم. بسیار خوب، اجازه بفرمایید از این بحث بگذاریم.
احتمالش رو قبول کردیم یا تحقیقش رو قبول کردیم؟ احتمال این نبیه
ما، احتمال این که اون روایت معتبر عباسی را میگفت که چرا حضرت علی نامش در قرآن برده نشده، حضرت فرمود خب عدد رکعات هم تو قرآن برده نشده، خود اون روایت صحیح هم هست، نفی میکنه این که اسم حضرت علی تو قرآن برده شده باشه. اجازه بفرمایید. و اون روایاتی هم که اینو میگه که این اسما بوده، چه اسما اهل بیت چه اسما اعدا اهل بیت، اینها رو ما میگیم انسان بعد از تأمل یقین پیدا میکنه که اینها خلاف واقع. حالا بعضیا باور کردن، ما اونها رو متهم نمی کنیم، اما به نظر ما بعد از تأمل انسان یقین پیدا میکنه اینطور نبوده. و اما فل جمله یک حرفی حذف شده باشه، ساقط شده باشه، بله این محتمله، ولی خب ادله‌ای که قرآن رو حجت میدونه میگه به همین قرآن رجوع کنید و این رو دیگه خود محدث نوری هم که قبول داره که مگه نگو آقا بزرگ تهرانی در از ذریعه که استادم محدث نوری و من میخواستم این کتاب برای اثبات حجیت قرآن بنویسم و میخواستم بگم بعد از عثمان تحریف نشده. اینو تو کتاب از ذریعه نگاه کنی، اونجا مطرح میکنه، اگر آدرسش هم بخوایی درز میکنم خدمتون. بله ذریعه از ذریعه جلد 16 صفحه 232 میگه که محدث نوری به من گفت من کاش که اسم این کتاب میذاشتم القول الفاصل فی اسقاط بعض الوحی نازل. خب باز خوبه اسمه، حالا فرقش با فی تحریف الکتاب چیه؟ فی اسقاط بعض الوحی نازل همونه دیگه، منتها اسم تحریف
نازل لب عنوان
نو قرآن. باز خوبه، اگر اینه همون حرفی که ما عرض میکردیم میشه که وحی نازل بود اما جز قرآن نبود، ولی اون استدلال هایی که ایشون میکنه که متاسفانه بعض اهل سنت که تکفیری هستن همین کتاب به دستشون رسیده و بر اساس این کتاب نوشتن که در کتب شیعه 1000 حدیث در تحریف قرآن هست و ما همین رو میگیم که اگر اینها یک ذره شرف داشتن، اون بخشی از کتاب فصل الخطاب رو که در این نقل تحریف و نقل قول به تحریف در میان رؤساء و خلفاء اینهاست که اصلا فصلی داره در این کتاب برای او، اون رو هم نقل میکردن، ابدا از اون اسم میبرن، مستقیم رفتن سراغ اون فصلی که مربوط به قول علماء امامیه و احادیث در کتب امامیه است و او رو مطرح کردن. بگذاریم. خب البته میگم روایات منحصر به اینایی که ما خوندیم نیست، تو بصائر و درجات هم روایت هست که ما ارسلنا من رسول ولا نبی ولا محدث. حالا میگم این مقدار کم که سقط یک حرف یا دو حرف باشه ما قطع به عدمش نداریم. اونی که ما عرض میکنیم اینه که تعمدن بیان اسماء اهل بیت رو حذف کنن، تعمدن آیات یا سوری رو حذف کنن، یا بر اساس بی‌اعتنایی حذف بشه، ما در این مناقشه داریم. برای نفی نقصان به ظهور انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون تمسک میکنیم و الا قطعی بگیم قطع داریم به اینکه هیچ نقیصه ای در قرآن موجود نیست، خب این قطع وجدانی بگیم داریم، نه اینو ما نمیتونیم ادعا کنیم. از این بحث بگذاریم. کلام واقع میشه در این که پس از قبول ظهور قرآن ببینیم آیا ظهور قرآن معتبر هست یا معتبر نیست. تا حالا اشکالایی بود مربوط به این که ظهور منعقد نشده است یا ظهورش مختل شده است با حذف برخی از قرائن و آیات، اما حالا دیگه به اینجا میرسیم که ظهور مستقر است. ببینیم ظهور مستقر قرآن حجت یا نه. اولین وجهی که برای عدم حجیت ظهور قرآن بیان شده اینی که ادعا کردن که ظهور مصداق متشابهه، و اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. مرحوم آقای خویی جواب داده که نه، متشابه یعنی اون لفظی که دو معنا در او هست که شبیه هم هست و مبتلا به اجماله. متشابه یعنی مجمل. بله مجمل که ربطی به بحث ظاهر ندارد، ظاهر داخل میشه در محکم. در بحوث اشکال گرفتن به ایشون، گفتن اولا مجمل که اتباع نداره، مجمل مجمله دیگه، اتباع نداره. یتبعون ما تشابه من یعنی چی؟ اگر کلام مجملی بیان بگن اکرم زیدن، معلوم نیست مراد زید ابن عمرو یا زید ابن بکر. خب بعد بری زید ابن عمرو رو اکرام کنی بگه به ادعای اتباع این خطاب مجمل، اتباع دیگه نیستین. این درست نیست، برای اینکه ممکنه مجمل به این معناست که موجب ظن به یک معنا هست ولی در حد ظهور نیست، ایهام یک معنایی رو داره ولی در حد ظهور نیست. اینجا اینکه بگیم یتبع اون ما تشابه من معقوله. اشکال دومی که کردن ظاهرا تحت تأثیر المیزان گفتن ما در قرآن متشابه مفهومی نداریم، یک آیه تو قرآن پیدا نمیشه که مجمل باشه. قرآن تبیان کل شیعه، تبیان خودش نیست. قرآنی که بیان للناس تبیان لکل شیء میتونه مجمل باشه. پس مراد از متشابه چیست؟ در بحوث به تبع المیزان گفتن مراد متشابه مصداقی است. مثلا الرحمن و علی العرش استوا که مفهومش روشنه، منتها استواء علی العرش دو مصداق داره، یک مصداق مادی که سلاطین تکیه میزنن بر عرش، یک مصداق معنوی که عرش الهی یعنی اقتدار الهی، استواء خدا بر عرش یعنی اقتدار تام خدا. افرادی که دچار زیغ هستند، دچار کج فکری هستند، میان اتباع متشابه میکنن، اون مصداق مادی را برای این آیه بیان میکنن و اون مصداق حقیقیش که مصداق معنویست رو ازش تغافل میکنن. یا خب جا عربوک، جا عربوک مصداق مادیش مجیع با پاس، اما مصداق معنویش مجیء رب، مجیء امر رب است. الذين في قلوبهم زغ يتبعون ما تشابه من، اون متشابه مصداق میگیرن، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. ابتغاء تعویله یعنی ابتغاء اون مصداقش، دنبال مصداق میگردن، مصداق رو میبرن سراغ مصداق مادی. و هن ام الكتاب من ها آیات محکمات نوم الکتاب، هم روشن شد معنی چیه. اگر الرحمن و علی العرش استوا جا عربوک ارجاع می دادن به اون آیه محکم که لیس کمثلهی شی، وقت روشن می شد که این مصداقش مصداق مادی نیست، خدا جسم نیست که استواء مادی بر عرش داشته باشد یا مجیء مادی داشته باشد. ببینیم آیا این معنا درسته یا درست نیست، انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.